أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنجمين سيما بريتك في العالمين روحي وأرواح العالمين بتراب مدن اهتدى فلعن الله على أعدائهم أجمعين من الأبدين إلى قيام يوم الدين. حقیقتنی به ما برعت فی سمام که برمزک من بدای خلقه نبهتنی به شکر که و ذکرک. صحبت در توضیح دعای شریف عربی امام حسین علیه السلام است. اون حضرت نعمت‌های فراوانی که خدای متعال به انسان عنایت فرموده است از جنبه خلقت ظاهری و از جهات خلقت باطنی و روحی، اون ابعادی که روح انسان بران ابعاد آفریده شده است، اینها را حضرت متذکر می شوند که ما توجه پیدا بکنیم به این امور و این امور را به عنوان آیات پروردگار متعال بفهمیم و بر این امور آثار آیه بودن از ذات حضرت الهی را متذکر بکنیم، چنانچه خدای متعال در قرآن کریم آیاتش را متذکر می شود و بعد از تنبه انسان به آیات الهی از انسان تقاضا می کند، می طلبد که آثار برخورد آیه بودن را نسبت به این امور ما متوجه بکنیم. بعد شد در بین آیات پروردگار متعال که در دو آیه آخر سوره فصلت متذکر می شود به صورت دسته‌بندی کلی آیات آفاقی و آیات انفسی. آیات انفسی که مربوط به نفس انسان و روح انسان است که یک پیچیدگی های خاصی دارد، این آیات هم از شرافت بیشتری برخوردار است و همین که تنبه خدای متعال و تذکر تعالی نسبت به این آیات به انسان بیشتر است، چون اموری است که انسان در خودش اجمالا می تواند آنها را تا تأمل بکنه و درک بکنه. ازا در این سوره زاریات این آیه رو می‌فرماید فی انفسکم افلا تبصرون، آیا در خودتون نمی اندیشید تا به بصارت برسید. این لحظه تنبه ماست به اون آیات انفسی. امام حسین علیه السلام هم اینها را متذکر می شوند که خدایا مرا بیدار کردی نسبت به اون خلقتهای شگفت‌انگیزی که در آسمان و زمین ظهور دادی و با این بیداری مرا متنبه کردی که تو را شاکر باشم، تو را ذاکر باشم. خب این آثار تنبه نسبت به آیات پروردگار است که انسان وقتی که توجه پیدا کرد که مخلوقات این عالم موجودات و واقعیات خاصی هستند که ربط وجودی به ذات اقدس الهی دارند، موجودات با درجات مختلفشون حکایت از علم می کنند، حکایت از قدرت می کنند، حکایت از حکمت می کنند. علم خاصی در این موجودات اعمال شده، به کاری افته شده. قدرت خاصی در این موجودات ظهور یافته. این علم و قدرت همراه با حکمت است، یعنی دارای اهداف خاصی هستند این موجودات که برای تحقق اون اهداف این گونه خلاصه آفرینش پیدا کردن. ترتیب صفات رو هم چرک کردن این مقداری دقت داشته باشیم که در برخورد اولیه با موجودات انسان به علم میرسه و وقتی یه مقدار تحلیل میکنه ملاحظه میکنه که علم با قدرت همراهه. به طور طبیعی شما وقتی یک ساخته ای را در نظر میگیری ملاحظه میکنی که چه خصوصیاتی این ساخته داره، چه حکایت هست این میکنه که چه آگاهی هایی در این به کار گرفته شده که خب قهرن حالا که تحقق پیدا کرده یه قدرتی هم پشتوانش میبینیه. اینا در تحلیل های ذهن ما که اول به علم سپس به قدرت و سپس به حکمت میرسیم و الا نسبت به ذات اقدس الهی اینها با هم ظهور پیدا میکنه. این اوصاف الهیه با هم دیگه ظهور پیدا میکنه. اینو نکاتی است که ما باید دقت داشته باشیم در تحلیل اشیا و چینش مسائل اعتقادیمون که عمدتاً چینش مسائل اعتقادی به لحاظ اون درکه های ماست از موجودات. در هر حال فقط خواستم به این نکته اشاره کرده باشم. حکمت خلقت موجودات را هم خدای متعال هم امام علیه السلام در این دعا این رو بیان کرده که انسان شاکر نعمتهای پروردگار متعال بشه. در اون آیه خدا انسان بگوان که الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. خدای متعال شما را از شکم مادران بیرون آورد با جهل ابتدایی، اونجاها گوش و چشم و دل را برای شما قرار داد که اینا کانال ها و جایگاه آگاهی است. چشم و گوش کانال، دل جایگاه که انسان آگاهی را نوعاً از اشیاء خارجی از طریق چشم یا گوش پیدا میکنه که جان او مرکز این آگاهی میشه. برای چی؟ شاید شما شاکر باشید. این لعلکم، این حکمته که خدا متعال برای این آفریده، منتها بند و شما گاهی شاکر هست میگانی نیستی. این شاید هم به لحاظ ما، این شاید تردید از جانب خدا نیست، چون ماها نوعا قصور یا تقصیر داریم در شکر گذاری. خدا لعله هم گفته شده که این یه نکته پرانتزیه که این الفاظ چرا از خدا صادر میشه اشاره کردن. لفظ لعله الفاظی که نشان دهنده تردیده. خدا که تردید نداره، این تردید به خاطر اون واقعیته. یعنی این واقعیت گاهی تحقق پیدا میکنه گاهی پیدا نمیکنه. مثل اینکه خب ما میریم توی این مکان، شاید فلانی رو ببینیم، شاید نبینیم. این شاید که میگیم به لحاظ علم نمیدیم، چون نمیدیم فلانی آمده یا نه. اما خدا که جاهل نیست، پس این شایدش به لحاظ این خلقته. این خلقت گاهی شاکره گاهی شاکره. امام حسین اعتقاد داره که خدا برای شکرگزاری آفریده، منتها ماها چقدر تنبه پیدا بکنیم، چقدر بیداری پیدا بکنیم، از نعمتها خوب استفاده بکنیم. شکر این است که هر نعمتی را در اون چیزی که برای اون چیزی که آفریده شده است قرار بدهیم. گزاردن هر نعمت در اون جایگاهی که برای آن آفریده شده. خب ما اعضا و جواره را که ملاحظه میکنیم در خودمون، میبینیم که یک جایگاه ظاهری دارن که نوعا ما ها در این جایگاه ظاهری ما رو به کار میبینیم دیگه. و فتنی هم هست، هیچ وقت هم اشتباه نمی کنیم. به جای دیدن بشنویم، گوشم نمیده، به جای جنیدن بخور. این فکری هم هیچ وقت تخطی نمیشه، چون این حرکت ظاهری یک حرکت فطریه. لیکن یه جایگاه دیگری داره که این بستگی به اختیار داره. این چشم باز کردن رو برای چی واقعا من باز میکنم؟ به چه آگاهی هایی برسم؟ فقط همین آگاهی های سطحی از اشیاء یا از آگاهی های عمیق‌تر؟ قرآن کریم هست افلا ینظرون الی کیف خلقت، آیا نگاه نمی کنن به شطور که چگونه آفریده شده؟ خب یه نگاه ظاهری میکنی، این توی حالی که به شطور چجوری؟ اما این نگاه ظاهری مقصود نیست، نگاه عمیق‌تره که این حقیقت با این ویژگی‌ها معنی چی آفریده شده، چگونه آفریده شده. اینا دیگه نظاره قلبیه نه دید ظاهریه. این دید ظاهری رو همه داریم، حیوانات هم دارن، اما این که اون اهداف عالیه درک بشه این دیگه مخصوص انسان. و ایل از سماع کیفه رو فهم، آیا نگاه نمی کنم به آسمان چگونه باره؟ در یه آیه می کنم که رفع از سماوات به غیر عمد ترونه ها، آسمان ها را بدون پشتوانه این که شما ببینید خدا بالا بوده، یک ستونی ما نمیدید در این آسمان ها. اما خود ما میخواییم یه سطحی بزنیم، بعد اول ستونی بزنیم، خواهد ستونی نزنیم سطحی نمیتونیم پا کنیم، اما خود متعال نه. این چه چیزیست که آسمانها را بدون بنهای ستون دیده شده؟ خب اینا نیازه به تأمل داره دیگه. اون وقت این قوا را ما وقتی که هر کنال را برای خاصیت واقعیش به کار ببندیم شرط گزارش کنیم. یه مقداری از اون خاصیت ها با خود ما درک میکنیم، اما یه مقداری درک نمیکنیم. دستورات شرع مقدس برای همین که ما جایگاه های شکر گذاری نسبت به این اشیایی که خدا به ما داده بدانیم در کجا اینها را درست خرج کنیم، به دست بیاریم و مصرف کنیم. و نبه کنیم به شکر کنم و ذکره خدایا این از نعمتهای تو که مرا بیدار کردی برای شکر خودت و یاد کردن خودت. یعنی من با برخورد با موجودات مختلف این عالم غرض این است که یاد خدا را بکنم، نه که تو خود این موجودات بمانم. اگر تو خود این موجودات بمانم هر حال دیدگاه هم حرکت عملی تو همین عالم محدود میشه، با همین عالم از بین میره. این عالم چون در روند زواله آگاهی های انسان اگر فقط به جنبه های خود این عالم باشه، نه از اون جهت که اینها حکایتگر از کمالات نامتناهی خدای متعال است، از این جهت که ما به اون حقیقت وصل بشیم، از اون حقیقت بهره بگیریم، تابع اون حقیقت باشیم، این آگاهی ها تا در مجرای ما مهمان ما، اگر اون هم ضایعاتی نیاد، اگر خدای نکرده انسان تصادفی نکنه، مغزش آسیبی نبینه بره، آلزایمر نگیره و و بیش از این دیگه با ما نیست، بعد از این دیگه با ما نیست، انسان در تاریکی قرار میگیره. اینا رو باید دقت داشته باشیم. آگاهی هایی که از طریق علوم نسبت به این عالم ما پیدا میکنیم خوبه، مقدس است، اما به شرط اینکه اینا طریق آگاهی ما به خدای متعال بشه. این رو باید دقت داشته باشیم. آگاهی همون هم نسبت به خدای متعال، ارتباط وجودی با تعالی، با اولیایش، این هم باید مستمر باشه تا در جان ما بمانه، تا در تحولات بعد از این وقتی که برای انسان در حال انقطاع روح از بدن حاصل می شود، این تحولات این آگاهی ها آسیب نبینه. انسان با این که موجود پیچیده نیست، منتها چیزهایی را هم که به دست می آورد اونها ظریفه، به خاطر همون پیچیدگی اون ظرافت داره، لذا یک فعالیت های ظریفی هم لازمه باهاش انسان داشته باشه. این که قرآن کریم رو می خونیم در آیات هی همواره مسئله ایمان خدا، در اعمالمون مسئله شهادت به خدا، بردانیت خدا، شهادت به رسالت، شهادت به امامت، نه همواره افته میشیم. از این تکرار یه را تو گفتیم بس دیگه، چقدر بگیم؟ نه، هر دفعه که میگیم یه کرده تکرار با فایده است، چون نفس ما خیلی فراره، خیلی بازی میشه، کم نگه میداره. شما اگر یه تر در دانشگاه بری سراغ کار دست نکنید، تر بعدی که بیایی نسبت به اون معلوماتی که قبلش دید بیگانه، باید مروری بکنید. برای چه نیست؟ معلوم شیخ انصاری از اون لعبن تا چهارشنبه درس و بحث داشتن به اینها، پنجشنبه جمعه تعطیل میشد، ایشون فرمود روز شنبه که ما میاییم مثل عوام. اون فقیه بزرگوار این چنینه، لذا نیاز به ممارست هست. فقهای ما هم تا آخر عمر باید ممارست علمیه داشته باشن. نفس انسان این چنینه، لذا امر به تحصیل علم و تکرار علم شده که این معلومات مخصوصا معارف الهیه در جان ما بنشینه، این یاد خدا بنشینه. لذا در بعضی از روایات هست که شخص در شب اول قبل ازش سوال میشه، من رب گفت، من نبی گفت. خب اینها یه سوالات ساده یه دیگه از راه به بچه هم بگی بهش تقدیم بکنی جوابتو میده اینجا، اما تو اونجا ساده نیست، اونجا خیلی مشکله. انسان شدائدی را طی کرده، روح از این بدن جدا شده، این روحی که انس با این بدن داشته، یک رفیق جونجونی بوده با این بدن که اندوغار داشته، حالا جدا شده. این مقدار رو گیجه، حالا به سوال میشه مردم کنید اینجا خیلی مهم در درد دوارد هست که بعضی ها نام پیامبرش رو یادشون میده، نعوذ بالله. به هر حال قرار نمید که ما از این بر خدای پیاپی با موجودات همواره باید تنبه داشته باشیم نسبت به شکر الهی و ذکر الهی. شکر زبانن تنها نیست، شکر زبانی خوبه، ما شکر عملی مهم. به این که من این چشم کردم این مطای برانه بارم ببینم چیزونه ازش استفاده میکنم، این زبان که از نعمتهای بزرگ پروردگار متعال است که اگر بی جا به کار گرفته بشه چه تأثیر ناگوار در جامعه میذاره، در روح من میذاره. اگر درست به کار گرفته بشه یک علمی به دیگری منتقل میشه، یک هدایتی به دیگری منتقل میشه، دیگری هدایت میشه، چه تأثیرات مثبتی میگذارد. ما توجه داشته باشیم که اینها همینطوری به کار گرفته بشیم و حالا یک قفل و بست داشته باشیم. قفل و بست اینها اول فکر تفکر خیلی مطلوبه، خیلی لازمه که انسان ببینید که در چی حل شده. علی علیه السلام هایی که نبه به تفکر قلبک، قلبت رو با تفکر بیدار همینطوری سرسری با موجودات برخورد نکن، احساسی برخورد نکن. لذا امام حسین علیه السلام اینطوری عرض می‌کرده: خدایا مرا با توجه دادن به عجایب خلقت در این عالم در خودم بیدارم کردی برای شکرگزاری خودت و یاد کردن خودت، یاد پروردگار در اعمال و رفتار، در بازار، در جامعه. اینا خیلی مهمه. فعالیت های اجتماعی انسان رو غافل نکنه از یاد پروردگار متعال. ما ببینیم که چقدر در یاد خدا بودیم، ظهر برسه یه حسابی بکنیم چقدر در یاد خدا بودیم. اول تصمیم میگیریم اول روز، اما وقتی وارد میشیم دیگه اصلا غافل میشیم، فراموش میکنیم، یا فراموشی میاد یا غفلت. ذکر در برابر فراموشی یا غفلت میاد. به هر حال اینا رو هی باید تمرین میکنیم. هر وقت انسان یاد خدا بود در اعمال و رفتار توانسته است از اون نعمت خوب بهره برداری بکنه. به هر اندازه که یاد بودا یاد کرد. محورش اینه و اوجبت علی طاعتک و عبادتک، محورش رو گذاری و یاد خدا بودن اینه. خدایا بر من واجب کردی طاعتت رو، عبادتت رو. اگر من حرکات و سکنات روزانه بر اساس طاعت و عبادت خدا باشه، اینجا میفهمم که از این نعمت ها خوب استفاده کردم. وقتی که از من سوال بشه من از این نعمت ها خوب جواب میدم. فرمان ملتسالون نه یا معذر عن النعیم، حتما از این نعمت ها شما سوال میشید. این چیه که خدای کریم مطلق و بی نیاز مطلق از ما سوال میکنه؟ این رو امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه میفرماید. سوال میکنه حضرت از ابو حنیفه مقصود چیه؟ ظاهرگین ابو حنیفه؟ هرات ظاهرگین باشی. خیلی اون فکر عقل الهیشو به کار نمیبره. مقایسه میکنه با همین ظاهرگینی هم مقایسه میکنه بین احکام. خیال میکنه با مقایسه میتواند احکام رو به دست بیاره. محور فقه حنفی قیاسه. امام صادق علیه السلام در جاهایی ازش میپرسه که برحال نماز مهمتری یا روزه؟ خب آقا نماز. تو قرآن چقدر امر به نماز شده اما امر به روزه کنده شده. اسم شاعت عالی شاید بشن ما نداریم. ما هم ظاهرش رو نگاه میکنیم بعده. اما امام موجه رو میگیره خیلان که برای در بعضی از موارد نماز به حال ساقته اما روزه نه. روزه بعد قضا بشه اما نماز نه. اگه بنابرای مهم بشه شاید نماز اولا سه قضا بشه. همون که حائزه مرحال نماز در اون زمان واجب نیست، قضاش هم واجب نیست، همون روزه رو بعد قضا کنید و امثال اینها را حضرت مو چیه. با همین فهم سادهش در جواب میگه که آن مقصود از این نعمت هم خوراکی هاست میگه این آبیست که میخواد، این غذایست که میخواد، این میوهی که خدا میده و این هاست. میگه خدا حتما از این سوال میشه از این نوعی که آیا معقول از شما این شخص را مهمان کنید در منزل غذا بذارید جلوش رو بعد وقتی میخواد بره بپرسید چقدر غذا خوردید، چقدر آب خوردید، باز خواست بکنید با اون عقل ندارش گفت که برای ناس می کنید. پس چیه آقا این نعمت چیه؟ از همون اون ولایت ما اهل بیت. معنای ولایت اینه که چقدر این نعمت ها را که تصرف کردی ربطش به خدا دادی. از این سوال می شه این اموالی که به دست آوردی چقدر طبق دستورات الهی بوده که این دستورات الهی از کانال این خاندان باید به شما برسه و عمل بشه. ولایت نامه چیه؟ یعنی شما اقرار به امامت ایشان کرده باشی و امامت ایشان در قدم به قدم زندگی باید با اطاعت نمایان بشه. امامت بدون اطاعت که فایده نداره. یه دکل مثل پادشاهی که بدون این که حکومت رو بکنه یه دکل باشه. قوام امامت و ولایت به اطاعته. یعنی ما معتقدیم که این خاندان از جانب خدای متعال بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم واجب الاطاعت که فرمودن بیتون که زیارت بکنه امام را عارفم به حقه او باید به میشه عارفم به حقه را عبرتم بودن به این معنی که من در نزده کسی میرم، کسی رو زیارت میکنم، با کسی دارم پیمان میبندم. زیارت هم فرمودن پیمان بستنه، تجدید پیمانی. چه او واجب الاطاعت؟ یعنی هر امری رو کنه من اطاعتش میکنم. پس قهرمان باید چنین کسی مرده نباشه، کسی باشه که اطاعت داشته باشه، اطاعتش واجب باشه. پس امام مرده و زنده نداره، اینا نتایجش که میگید. خب چی رو داشتم از میکردم؟ از ما سوال میشه که این اموری که در تحت اختیار شما قرار داده شد چقدرش را با عوامل و دستورات ما که از طریق اولیایمون به شما رسیده منطبق کردیم؟ اول این نعمتای ارحام درونی، چشم و گوش و دست و پا و اینا، بعد نعمتای بیرونی که اینا نعمت هم دیگه، اول اینا رو که مبدلی میگی در وجود میگی. و نتوسالون نه یوم ازن ان النعیم. جمع بین روایات اینطور میشه که فرمودن هم شب اول قبل و هم هنگام ورود به عالم قیامت این سوال هست. انسان قدم از بدن بر نمیداره مگر اینکه از اون سوال میشه که عمرت در چه چیزی خرج کردی. این عمر نعمت دیگه، خرجش هم با بکار بستن قوای ما، حالا یا قوای ادراکی یا تحریکی یا هر دو، در حال انسان خارج از فعالیت نیست دیگه. آیا در مسیر فهم دین، پیاده کردن دین حرکت کردیم یا در مسیر تحریر دین، تحریر ولایت اولیا علیه السلام؟ محور نشان دادن شاکر بودن انسان و ذاکر بودن انسان این است که طاعت پروردگار متعال را از طریق فرمان اولیاش انسان در جای جای زندگی واضی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسیش ببینه که تبعیت کرده من. و فهمتنی ما جاعت بهی و سلوک نعمت ها رو داره حضرت بیان میانده که خدایا من رو با این دستگاه آفریدی و به من فهم دادی، فهم آنچه را که رسولانت آوردن. نکنید انسان ابعاد گوناگونی داره، اما امام حسین علیه السلام به یک بعد بیشتر ما را توجه میدهند که این بعد خیلی مهمه در نظام وجود انسان و اون فهم انسان و اون درک انسان. درک انسان از واقعیات عالم و اهداف موجودات هر مقدار بیشتر باشه زمینه برای اینکه انسان در مسیر اهداف خلقت بیشتر باشه بر انسان بیشتر فراهمه. زمینه شاید کردم و نحتمی ها تو انسان هواهای رسالی هم داره، ممکن است یه دفعه فهمش خیلی خوب باشه، خوب کتر الهی رو میفهمه، اما در فهمه عمل هواهای رسالی نمیزنه. همه ادهی از گیرهای انسانی میبینه، یا نفهمیه یا نخواستن فهمیدنه یا بعد از فهمیدن و خواستن فهمیدن هواها نمیذاره که هوا دنبالش کنه. این همه مشکلات در بعض جامعه های دینی میاد، دستبندی ها در خود جامعه دینی میاد، برای چیه؟ امتحان رو بفهمه دیگه که درست میفهمه و بعدش هم طبق اون فهمش عمل میکنه یا نه. جنگ جمعی که میخواد به پا بشه از کجا به پا میشه؟ از یک جایگاه بسیار حساس، شبهه برانگیز، فتنه برانگیز، فتنه انگیز، ام المؤمنین. خیلی عجیب. اون وقت عده هم از اصحاب همراهش، چه امتحان عجیبی بر هم برای این شخصی که حرکت میکنه، همونه که اینا میبینن. بناست که فهنا برحال امتحان بشه، این امتحان الهی هست دیگه. رضا میاد پیش ام سلمه که ام سلمه هم با هم هم پیمان بکنه، را بمونه. ام سلمه یادآور میشه عایشه رو، بعد نیست فلان روز با هم دیگه بودیم و امیرالمؤمنین آمد در محضر و رسول خدا صلوات الله علیه و آله تو داشتی فلان کار میکردی من فلان کار من قضا رو بسیم کردی من مثلا فقم بکر صلی اللہ علیه و آله اسمی بیمی کردم و حضرت فرمود هم میترسن یکی شما از شما برحال کسی باشه که در برابر این شخص در میخیزه نشنیدید. خوشبر نیاد به سگه های ها و عب بله میدونی، اما متنبه شد این یه هواهای نفسانی. حرفش این بود میخوام امت اصلاح بشه، مصلح اونجاست و خودش مصلح، قرآن رو مصلح نمیدونی. این چهار که قرآن فرموده اصلا همسران پیامبر صلوات الله علیه و آله حق بیرون و به اسخانه نداره، دستور اصلاحی دیگه. اما چشما باز میکنه؟ نه. و حسن بصری ادعا داره، حرفای گنده گنده ای هم داره. علی علیه السلام بهش میرسه میگه چرا در جنگ جمل نیومدی به کمکی؟ میگه آقا از خانه آمدن برای کمکم، ما مردد بودن بیام این طرف، شما هستی این طرف ام المؤمنین اصحاب. یه صدای شنیدم گفت القاتل و المقتول کلاهما فی النار، نشست کشنده و کشته شده هر دو در آتش هم. حضرت فرمود میدونی این صدایی که بود؟ نه. حضرت اون بعده شیطان بود و معناش هم همین کشته شده و کشنده در این لشکر هر دو هم در آتش هم، یعنی در برابر علی علیه السلام همونی که میکشه طرف مقابل، همون که کشته میشه از دست طرف مقابل، جبهه هر دو در آتش. این کلام محور حقه، امام حق اومد بفهمید و توبه کرد. شما کردم غلط کردم چندی مرتبه از دست هم حسن حدود خوب بگید. یه مرتبه اعتراض کرد آقا چرا گیر به حضور ما میدید؟ خودت به این جنگ جمل از شمشیر خون میکشید اونو نمیدینی ببینید فهمش چقدر کجه همه یه فرمانش ها پرسید خدا صلوات الله علیه و آله رو دیگه نادیده گرفته در باره علی علیه السلام که این محور حقه علی را مرقران مرقران مرمی هر جا علی بود شما باشه در جنگ سفی قرآن ها به نیزه زده شد حضرت ها اینا رو بزنید نفهم ها و سبزی فهم ها در برابر محور قرآن ایستادن نه از این بابا این معاویه ملعون چقدر عمل کرد داره این چقدر دشمنی با اسلام داره اینا هدیه این تا زمان حاضر این امتحانات خیلی هست این مسائل همینطور تکرار میشه تا در محیط بسته یا باز در محیط های باز خطرش بیشتره و مزیتش هم بیشتره انسان با یک حرکت حق محور چقدر طالبین حق را میکشونه و خودش ثبات در مسیر حق پیدا میکنه در مقابل با یک حرکت به ظاهر حق باطن باطل چقدرها شبهناک میشن همه اون مسائل امنم هم این آقا با این قیافه مگه میشه در برابر انقلاب بیسته در نه برابر چه کردی مانع از پیاده کردن فهم دو چیزه یکی این که انسان نخواهد بفهمد جاهل باشه نخواهد از جهل بگیری یکی هواها حرده بشه حرده های هواها گاهی قدیستر از جهله کسی که نمیداند اما میخواد بدانه در یه تاریکی سادهی به سر میبره وقتی که بیدار میشه میاد اما اون کسی که نمیداند و خیال میکنه که میداند این هرچی بهش میفهمی میگه آقا دیگه گفتم حرف با من حق با من فقط سر مرد گرفتنش گفتن ها این چیزی که داری مواد منتجره است گفتن ها با ما چیز خسخاته اونو خواه امتحان میکنیم تو کف دسته همونجا زدن و آتیش که گفت نگذار خسخاشه از این جدینه اون مواد منفجره است که آتیش گرفتیه اما تو دست خودش هم سوخته خودم میگه نگفتم بعد این چنین میشه این رو باید قدر رو بدانیم وقتی که آنچه را که رسولان الهی فرمودند سعی در فهمش داشته باشیم و اگر در جاهایی هم نمی‌فهمیم از خود خدا بخواهیم به ما بفهمونه که امام صادق علیه السلام فرمود و فهمه داهی و فهمه از خدا در فهمه کن تا به تو بفهمونه از اولیاء خدا طلب بکن تا به تو بفهمانند بزرگان ما اینجوری بودن در مسائل دینی فکرشون رو به کار می‌انداختن مباحثه می‌کردن این راه‌های عادی رو می‌رفتن وقتی که فهم به جایی نمیرسید این اصلا تزرع میکردن در خانه اولیا، در خانه خدا به نبوغ علمی خودشون اکتفا نمیکردن. این قضیه مال بو علی سیناس دیگه که میگه من در هر علمی که وارد شدم بعد از چند بود استادم علم شدم، در الهیات آمدم وارد بشم چون مسائل پیچیده ماورایی هست، در یک مسئله گاهی 40 شبانه روز فکر کردم، فکرم به جایی نمیرسید. در نهایت یه مسجدی کنار خانم حضور میگرفتم، این از آنجا کرد نماز دست به طرف قاضی حاجات دراز میکردم، خدایا بفهمون ایش های فهم برش باز میشه. علمای دیگه هم مقدس همه بیدی علامه هیلی ها اینا وقتی در مسائل فقهی میماندن میرفتن به در خانه علی علیه السلام در میزدن، به در خانه امام زمان علیه السلام تضرع میکردن، فهمشون باز میشه. خدا رحمت کنه مرحوم ابوی رضوان الله علیه، ایشون فرمود من وقتی که لقمه میخوندم توی مطالب لقمه میموندم، حاشیه‌هاشم ملاحظه میکردم و میموندم اونجا یه توسل میکردم بعد مطلب برام روشن میشد. نشانه های درگاه فهمیدن فقط به فهم خودش اکتفا نمیکنه، به خالق فهم، به وسائط فیض در فهم تمسک میجوید. و مانع دوم مسئله هواهای نفسانی. بلعام با اولا و حال از نزدیکان حضرت موسی علی نبینا و علیه علیه السلام عالمم بود، اما هواهای نفسانی به چیزهایی هم رسیده بود، به مقاماتی الذی آتیناه و آیاتنا فانسلق منها، ما آیاتمون رو بهش دادیم اما اون پوست‌کنده شد فانسلق، این آیات به جانش نشد، باور نشده بود برای لذا در برابر ولی زمان ایستاد. طور گره تکمیل شد از نایه فرعون که بر علیه حضرت موسی علیه السلام اون کارهای خیلی تو به کار بود، آمد از کوه بره بالا هی رمزار بود رو خوند پایدن کنه این علاقه بالا رو علاقه رو زد تا مرد، علاقه بالای کوه نرفت که اون رمز و رموز رو به کار ببنده که بدون قتل خون ریزی حضرت موسی و اصحابش اینها نابود بشن با اسم اعظم و اینها هستن. میکنی شیطان از چه راهایی میادن؟ از راهای بعد به ظاهر حق بر علیه حق واقعی، اینکه چشمها باز بشه بیدار بشیم، ما به خودی به اتکا نکنیم و هر چی به کار از خودش رفت بالا فایده نکنیم، خصوصا در دو دینا بر آخر خودش بود. مثل او که مثل کرد قرآن این رو بیان میکنه، اینا رو بیان میکنه برای که چشمه رو باز بشه ها. اگر در زمان موسی بن جعفر علیه السلام دیدیم ابی حمزه بطائنی مذهب واقفی یا جعل میکنه که نماینده مطلق امام معصوم است منحرف میشه، تعجب نکنید، ما متزلزل نشیم، ما محورهای معصوم را رها نکنیم. در هر زمان ما این محورها را داریم، یا معصوم یا نزدیک به اسم مرد قد داشته باشه. این فهم خیلی مهمه، از خدا هم باره بخواهیم که این فهم ما از خودش، از دینش بسته نشه، کاسته نشه، همواره در تقویت این فهم بکوشیم. هر مقدار حرکت بکنیم فهم ما عمیق‌تر میشه، چون دین لایه‌های مختلف داره، فهممون رو به یک مرحله محدودش نکنیم. و فهم کنیم ما جا هم به دیر و سلوک. اینو خیلی دقت کنیم، امام حسین علیه السلام تو این فهم نسبت به امور دینی، چه مسائل اعتقادیش باشه، چه مسائل اخلاقیش باشه، چه مسائل عملیش باشه، چه مسائل کاربردیش باشه، این از نعمتهای بزرگ پروردگار متعال بیان کرده که همه این نعمت رو به کار ببندید، منتها یک دسته‌ای به طور خاص درک معارف دینی را کار خودشون قرار میدن، اما عموم مردم باید در مسیر فهم دین حال باشن، باشید بلکه قبلش باشید. آخر زمان نداهای مختلفی میاد، با درست به کار بستن این فهم انسان راه صحیح را پیدا میکنه. مدعیین امام زمان انسان چقدر را هستن؟ اون گوشه زندان دارن آب خنکی میکنن. مدعیین سید حسنی متعدد که من دو نفرشون رو به حال مستقیما میشناختم که توبه کرده بعد از دیدار شدن میشاند و همینطور ما باید متوجه باشیم اون محور حق رو بفهمیم و ثبات قدم در آن داشته باشیم. این مهمه. منتظر امام زمان علیه السلام اون کسیست که حق رو درست بفهمه و در آن ثبات قدم داشته باشه و تبعیتش از حق را نشون بده. حاضر بودنش از این که حق جاری بشه اگرچه بر ضرر خودش باشه، بر ضرر نزدیکانش باشه، بر ضرر افکارش باشه. این بکنیم فرمودن یک کسی چه اینجوری باشه در هر زمان بمیره مانند کسی است که در رکاب حضرت شده باشه. این مسائل مهمه. این که حضرت کی ظهور می کنند این خیلی مهم نیست. این آمادگی، آمادگی اول فکری قلبی نسبت به آنچه را که این خاندان فرمودند. تو روایت ها بنده فقط مضامین روایت ها از ممیلی رفت نیست برای این که خود روایت رو بخونه. این فرمایشات امام صادق علیه السلام و منتظر امر این خاندان باشن، این منتظر پیاده شدن آنچه را که ایشان 14 قرن با کم و زیادش رساندن، شکنجه دیدن، شهادت دیدن، آنی از آنچرا که رساندند دست بر نداشتن. منتظر پیاده کردن یک چنین امری و منتظر لامر ناخن. این گونه باشید انشاءالله از منتظرین اون حضرت باهیم بود. خدای متعال به حق امام زمان علیه السلام و چنین روزی ما را از منتظرین واقعی اون حضرت قلمدار بکنیم. فهم دین، شناخت امام، شناخت حق اونطور که هست را تا آخر اون به ما نهایت بفرمایید. ثبات قدم در پیاده کردن هم در هر گوشه و کناری از این عالم در هر زمان و مکانی را به همه ما عنایت بکنه. اللهم کن ولی بکن و تکبن حسن صلاحی که علیه و احلام قائل فی هاده ساعت و فی کل ساعت ولی که محافظم و قائل